بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عراق روز چهارشنبه توافقنامه بغداد واشنگتن را به رأی می‌گذارد. یک ایرانی که به اتهام قاچاق اسلحه در بغداد دستگیر شده بود آزاد شد و یک فرد متهم به جاسوسی برای اسرائیل هفته گذشته در ایران اعدام شد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شنبه شبتون رو همراه ما هستید. 9 تهران، 6:30 به وقت اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه دوم آذر ماه 87، 22 نوامبر 2008. از پراگ سردی که امروز سپید پوش هم شده برای شما در ایران و خنک‌های پاییزی آرزوی شبی دلپذیر دارم. گرم باشید و با من بمونید توی نیم ساعت آینده. 30 دقیقه مثل همیشه با خبر و فراسوی اون اختصاصی رادیو فردا، پس جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اول خبرها رو میشنویم تا برگردم و فهرست مطالب امشب رو به اطلاعتون برسونم. در کنار من امشب در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم روزا آژیری نشسته و این آخرین رویدادهای ایران و جهانه. روزا، شب تو هم خوش.
شب بخیر. محمود مشهدانی سخنگوی پارلمان عراق روز شنبه اعلام کرد قانونگذاران این کشور روز چهارشنبه توافقنامه تازه‌ای را که بین واشنگتن و بغداد بسته شده است به رأی خواهند گذاشت. بر اساس این توافقنامه نیروهای آمریکایی باید تا پایان سال 2011 حدود 3 سال دیگر خاک عراق را ترک کنند. این سخنگوی پارلمان عراق افزود این رأی‌گیری در صورتی که جناح‌های سنی، شیعه و کرد به یک موضع مشترک در این رابطه دست پیدا کنند زودتر انجام خواهد شد. در این میان عبدالقادر جاسم وزیر دفاع عراق درباره خطرات احتمالی خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از خاک آن کشور هشدار داد. وزیر دفاع عراق اعلام کرد اگر نیروهای آمریکایی خاک آن کشور را تا پیش از سال 2011 ترک کنند، صادرات نفت عراق با تهدید روبرو خواهد شد، کشورهای همسایه قادر می‌شوند به عراق تجاوز کنند و زمینه فعالیت جاسوسان خارجی در آن کشور فراهم خواهد شد. یک مقام دولت عراق اعلام کرد یک فرد ایرانی که به اتهام همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قاچاق اسلحه در بغداد دستگیر شده بود آزاد شده است. این خبر که توسط لبید عباوی معاون وزیر خارجه عراق اعلام شد میافزاید نادر قربانی روز جمعه و با دخالت وزارت خارجه عراق آزاد شده است. این مقام وزارت خارجه عراق بازداشت آقای قربانی را غیرقانونی خوانده است. نادر قربانی سه‌شنبه هفته گذشته در فرودگاه بغداد دستگیر شده بود. ایالات متحده بارها ایران را متهم کرده است که برای بی‌ثبات کردن عراق به آن کشور سلاح می‌فرستد. ایرانی ضمن رد این اتهام‌ها نیروهای آمریکایی را عامل بی‌ثباتی عراق می‌داند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات اعلام کردند علی اشتری متهم به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی اسرائیل روز 27 آبان ماه اعدام شده است. این خبر پیش از ظهر امروز شنبه در حضور خبرنگاران اعلام شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات با اشاره به اتهامات این فرد اعلام کرد اتهامات علی اشتری برای دستگاه قضایی کشور محرز شده بود. بنابر اعلام این مقام وزارت اطلاعات، علی اشتری در دادگاهی که 8 تیر ماه امسال با حضور خبرنگاران برگزار شد درباره نحوه جاسوسی خود از طریق محصولات مخابراتی، حفاظتی و امنیتی اعترافاتی کرده بود. یک سخنگوی شرکت روسیه گازپروم اعلام کرد در صورت عدم امضای قراردادی جدید با اوکراین از آغاز سال جدید میلادی در کمتر از 2 ماه دیگر صادرات گاز به این کشور را قطع خواهد کرد. اوایل سال 2006 میلادی حدود 3 سال پیش روسیه صادرات گاز به اوکراین را به دلیل اختلاف بر سر قیمت گاز متوقف کرد و در نتیجه آن گازرسانی به کشورهای اروپایی با مشکل مواجه شد.
روزا آژیری، متشکرم. لابلای صفحات این مجله شب. هفتاد موافق، 51 مخالف، 60 ممتنع. سازمان ملل ایران را محکوم کرد. جرم، نقض حقوق بشر.
یک امر فوق‌العاده و بسیار نادری است که در کل سازمان ملل به طور شخصی محکوم.
قصه آشنا، تورم، گرانی و بیکاری، نگاهی به حال و آینده بازار کار.
الان اطراف من چه این همسایه طرف زمان یا طرف چپ من، شما بیان بررسی کنه میبینه که آقای نیستم.
تهرانی ها بشنوند، آب پایتخت آلوده است. مدیر عامل شرکت آب میگوید سازمان محیط زیست تکذیب میکند.
خب آلودگی آب های تهران وقتی که یک مقام مسئول در یک نشست کاملا رسمی.
اینها و بیشتر. رئیس جمهوری آمریکا ترور شد. در چنین روزی 45 سال پیش، جی اف کی داستانی واقعی پوشیده در رمز و راز. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه علیه ایران از اونچه که نقض جدی حقوق بشر در ایران نامیده انتقاد کرده. این قطعنامه با 70 رأی موافق، 51 مخالف و 60 رأی ممتنع تصویب شد. این قطعنامه به پیشنهاد کانادا و با پشتیبانی کشورهای غربی به تصویب نماینده ها رسید. در این قطعنامه از ایران خواسته شده به اعدام نوجوانها، سنگسار، خشونت علیه زنان و تبعیض‌های قومی و تبعیض علیه اقلیت‌ها پایان داده بشه. همکارم امیر زمانیفر از رادیو فردا در گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس انجمن جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس، نخست ازش درباره اهمیت صدور چنین قطعنامه‌ای میپرسه. عبدالکریم لاهیجی:
این قطعنامه مثل 4 سال گذشته از طریق کمیته سوم سازمان ملل که وابسته به شورای اقتصادی اجتماعی هست قطعنامه تصویب میشه و مجمع عمومی، یعنی این از طریق عادی که باید شورای حقوق بشر سازمان ملل راجع به حقوق بشر رسیدگی بکنه نیست و این یک راه فوق‌العاده است درباره کشورهای هم است که واقعا وضعیت حقوق بشر در اون کشورها بسیار وخیمه. همچنان که میبینید در کنار ایران نام کشورهای برمه و کره شمالی هست که متاسفانه این کشورها در لیست سیاه حقوق بشر سازمان ملل هست. و خب توجه دارید که سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل که از همین طریق ما قطعنامه ای رو گرفته بودیم، از دبیرکل سازمان ملل خواسته بود که یک گزارشی راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کنه و به مجمع عمومی ببره که این گزارش رو دادند و ما هم اطلاعات لازم رو به نمایندگان دبیرکل سازمان ملل داده بودیم. خود این هم یک امر فوق‌العاده و بسیار نادری است که دبیرکل سازمان ملل به طور شخصی مأمور بشه از طرف مجمع عمومی که راجع به وضع حقوق بشر در یک کشور گزارشی بده و با تمام کارشکنی ها، تمهیدات و بندوبست های سیاسی اقتصادی که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی کرد طی هفته‌های گذشته، این قطعنامه دیشب از سوی سوم صادر شد.
آقای لایجی، از این رایزنی های نمایندگان جمهوری اسلامی گفتید، موضوع این رایزنی ها و گفتگوهایی که بهش اشاره کردید چی بوده؟
خب اکثر کشورها، چه کشورهای بزرگ و کشورهای کوچیک، در روابط بین‌المللی منافع اقتصادی رو به مصالح سیاسی و مسائل انسانی و در حال اصولی که سازمان ملل، منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر برش استواره ترجیح دادن و میدن و بیشتر مواقع هم خب این سیاست علنی است. ولی بعضی وقتا هم ما ناظرین هستیم که در کریدورهای چه کمیسیون حقوق بشر سابق یا شورای حقوق بشر کنونی و یا سازمان ملل متحد، خب یک نوع نزدیکی‌های گفتگوهای مذاکراتی صورت میگیره. ولی توجه داشته باشید که 70 کشور رأی موافق دادن و
51 هم رأی مخالف دادن.
51 رأی مخالف، بله. و این 60 کشور رأی ممتنع خیلی مهم رقمش برای من، یعنی این کشورهایی است که در حال نخواستن روابطشون با جمهوری اسلامی، منظور روابط اقتصادی، تیر و تار بشه. ولی از سوی دیگر به قدری هم وضع حقوق بشر در ایران وخیم بوده که نمیتونستن چشم بر حقایق ببندن و با حد اکثر بی‌پروایی رأی مخالف بدن.
آقای لایجی، این همونطور که اشاره کردید نخستین باری نیست که چنین قطعنامه‌ای در انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران صادر میشه. قطعنامه‌هایی که تاکنون صادر شده آیا هیچ تأثیری در بهبود اونچه که از سوی سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران خوانده میشه گذاشته یا نه؟
ببینید، نمیتونیم بگیم وضع حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کرده، نه به این صورت نیست. ولی نمیشود گفت که جمهوری اسلامی هم نسبت به این مسئله بی تفاوته، به دلیل اینکه سالهاست ما ناظر هستیم که جمهوری اسلامی به هر نوع کارشکنی دست میزنه که این قطعنامه ها رو بر از طریق نهادهای سازمان ملل بر ضد جمهوری اسلامی صادر نشه و شکست میخوره. و این شکست ها درسته که قطعنامه های حتی مجموعه سازمان ملل هم ضمانت اجرای حقوقی نداره مثل قطعنامه های شورای امنیت، ولی در عرصه بین‌المللی این شکست ها شکست های سیاسی است. این شکست ها به انزوای بیشتر یک کشور و یک دولت منتهی میشه.
عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان در پاریس. این سوی خط همکارم امیر زمانیفر. بیشتر بخونید. ایران در کمیته حقوق بشر سازمان ملل محکوم شد. درست وسط وبسایت ما radiofarda.com مطلبیه که به گزارش اخیر میپردازه. تایپ کنید به جای radiofarda.com سیبداران.com. آخرین فیلتر شکنیه که رادیو فردا برای شما تهیه کرده، شمایی که در ایران هستید و احتمالاً گرفتار فیلترینگ اینترنت. اما حقوق بشر، از کارشناس ها شنیدیم، مدافعان، کوشندگان و سیاستمداران. از شما بشنویم. برمیگردم شماره تماس رو بهتون میگم.
ما مردم ایران خیلی بدبختیم. چی بگم؟ واقعا بدبختیم. در آرزوی یک فضا و نفس آزادی داریم میمیریم. خدا نگهدار.
ببخشید چرا همش از بدیه صحبت میکنیم؟ یه بارم از خوبیاشون میگیم، از قدرت ایران میگیم.
مردم آمریکا به عنوان اعتراض به آقای بوش یک مترسک بسیار زشت درست میکنن، جلوی کاخ سفید نمایش میدن، ولی مردم ایران آزادی دارن، جرأت حرف زدن هم ندارن. اگر کوچکترین کسی حرفی بزنه برخورد شدیدی باش میشه. تفاوت این دوتا پس چیه؟
خب یادداشت کنید 0042 02 21 12 41 13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست که مختص پیام‌های صوتی شماست. میتونید در 24 ساعت شبانه روز زنگ بزنید و پیام‌های خودتون رو در مورد هر اون چه که می‌خواید، از وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایران گرفته مسائل جهانی یا در مورد برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بگذارید. این نظرات همونطور که شنیدید به تناوب در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از هر چیزی که بگذریم، بیکاری در کنار تورم و گرونی، وضعیت معیشتی و اقتصادی صحبت اول کوچه و خیابون هاست. کوچه و خیابون های شهرهای ایران. معاون مرکز آمار ایران روز شنبه از افزایش شدید تقاضا برای کار در ایران خبر داد و گفت که نرخ بیکاری در سالهای آینده افزایش خواهد یافت. علیرضا زاهدیان گفت به نظر مرکز آمار حفظ نرخ بیکاری سالیانه در حدود 10 تا 10.5% کار بسیار مهمیه. اما یک رقمی یا دو رقمی نرخ بیکاری در ایران چه تفاوتی داره؟ بهروز کارونی.
نرخ بیکاری در ایران چقدر است؟ مقام‌های رسمی همانند وزیر کار و رئیس مرکز آمار در روزهای اخیر گفتند که نرخ بیکاری 10.2% است. البته پیش از این در گزارش‌های رسمی تاکید می‌شد که آمار بیکاری تک رقمی و زیر 10% است. اما پس از آنکه به گفته وزیر کار و امور اجتماعی حدود 253 هزار کارگر تنها در 6 ماه نخست سال جاری بیکار شدند، به نظر می رسد که سخن گفتن از آمار بیکاری تک رقمی آن هم در اقتصاد متأثر از بحران مالی جهانی کار نابجایی باشد. در این ارتباط حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در تهران اعتقاد دارد آماری که تاکنون ارائه شده نادرست است.
آماری که به صورت رسمی در مورد نرخ بیکاری در ایران اعلام میشه محل تردیده. عمده کارشناسان و فعالین کارگری به این آمار شک و تردید دارند، چون از واقعیت‌های جامعه دوره. بنابراین اون چیزی که میشه در رابطه با آمار بیکاری در ایران گفت بالای 14%. بنابراین یک اختلاف 3-4% با آمار رسمی وجود داره. بنابراین آمار رسمی مورد تایید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نخبگان و کارشناسان اقتصادی در ایران نیست.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا آمار مشخصی از ارتش بیکاران در ایران وجود دارد؟ علی دهقانیا نماینده کارگران در سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد.
آمار رسمی رو که هیچ کس که نمیتونه به دلیل اینکه ما یک کارخونه جاست که همون در کارگر اعتماد کار میکنن حدود 65 تا 70 درصدشون قراردادی هست. این قراردادی ها یک ماه هست، دو ماه هست، سه ماه هست. بعدا این قراردادی ها رو که لغو میکنن یا دورش تموم میشه یه قرارداد تمدید میشه، بعضا هم تمدید نمیشه. خیلی هم ممکنه که پایین قراردادشون باشه شکایت نکنن. اینا هم جزء خروجی‌های ما هست. این آمار دقیق نمی‌تونه بده.
در این حال میتوان به صحبت‌های محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی اشاره کرد که گفته است در آمار بیکاری اعلام شده کارگران بخش کشاورزی که به دلیل خشکسالی بیکار شدند در نظر گرفته نشدند. نرخ بیکاری در ایران در شرایطی رو به افزایش است که بر اساس گزارش‌ها کارخانه‌های بسیاری دچار مشکلات مالی شدند و در حال حاضر با 20% ظرفیت خود کار می‌کنند. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
کارخونه های زیادی الان در حال تعطیلی هستن و قادر به ادامه تولید خودشون نیستن و واقعیت اینه که کارفرما هم تلاش میکنن این تعطیلی کارخونه ها رو ورشکستگی رو تماما رو دوش کارگرها سرریز کنن، از یه طرف اخراج میکنن.
اما آمار بیکاران تنها مختص واحدهای صنعتی و کشاورزی نیست. گزارش ها حاکی از آن است که موج دوم بیکاری در ایران با صدها هزار فارغ التحصیل دانشگاه ها در راه است. در این ارتباط خبرگزاری مهر امروز شنبه با اشاره به اینکه تعداد ورودی جوانان به دانشگاه ها در سال 1386 1,000,000 نفر بوده نوشته است پس از 4 سال سالانه باید در انتظار 1,000,000 فارغ التحصیل متقاضی کار بود. آیا در مورد فارغ التحصیلان بیکار نیز آمار مشخصی وجود دارد؟ علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیر کل خانه کارگر هفته پیش اعلام کرد که 22% از فارغ التحصیلان بیکارند. علی فارغ التحصیل دانشگاه که در استان کرمان زندگی می‌کند می‌گوید درصد بالایی از فارغ التحصیلان در ایران بیکارند.
آماری که خود خانواده من داره اگر بیاین حساب کنین ما حدود 6 نفر تا 7 نفر لیسانس هستیم. خانواده ما کلا 35 نفر هست. شما بر اساس همین حساب کنید یا بر اساس محلی که من زندگی میکنم. الان اطراف من چه این همسایه طرف راستمان یا طرف چپ من شما بیان بررسی کنین میبینه که آقایان از 20 سال به بالا دارن تا 30 سال چند نفر میکنن.
در این میان خبرگزاری مهر هشدار داده است که دانش آموزان و دانشجویان فعلی که شمارشان به میلیون ها نفر میرسد در آینده وارد بازار کار میشوند و شمار آنان در سال 1993 خورشیدی به 31% از جمعیت کل ایران خواهد رسید.
بیکاری در ایران گزارش بهروز کارونی بود. من یک فارغ التحصیل مهندسی عمران در تهران هستم. اکنون نزدیک به 2 سال است که مدرکم را گرفتم اما هنوز بیکارم. چرا باید این همه زحمت من به هدر برود؟ شنونده‌ای برای ما نوشته در یک اسمس. شما هم بگید چه فکر میکنید، چه حرفی دارید، برامون بنویسید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150 ایمیل هم میتونید بزنید info@radiofarda.com info@radiofarda.com راه دیگه ارتباطی ما با شماست. مدیر عامل شرکت تهران، شرکت آب تهران تایید کرده که در آب پایتخت مقادیر قابل توجهی نیترات وجود داره. هرچند آلوده بودن آب آشامیدنی تهران به نیترات رو سازمان حفاظت از محیط زیست تکذیب کرده، اما گزارش مدیر عامل شرکت آب تهران به نگرانی ها در این زمینه دامن زده. بعضی از کارشناس ها بر این باورند که با حذف مراحل تصفیه آب تهران، آبی که مردم در خانه های پایتخت مصرف می کنند مثل سابق قابل اطمینان نیست. ناصر متقی از فعالان محیط زیست در گفتگو با همکارم مهین گرجی تأکید کرده که افزایش مصرف آب مراحل تصفیه رو کاهش داده. آب شهر تهران چقدر قابل اطمینانه؟ ناصر متقی به این سوال پاسخ میده.
خب آلودگی آبهای تهران وقتی که یک مقام مسئول در یک نشست کاملا رسمی عنوان میکنه باید خیلی جدی گرفته بشه. یعنی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران تایید کرده که در آب تهران مقدار قابل توجهی نیترات وجود داره که خب سم خطرناکیه و این نکته نگران کننده تر اینه که این مقدارش داره افزایش پیدا میکنه. به هر حال توی این چند سال همیشه این بحث وجود داشته که قبلا آب تهران آب خیلی گرون قیمت و واقعا کالای بسیار مرغوبی بود چون این آب 9 مرحله تصفیه میشد، اما توی سالهای اخیر به تدریج با افزایش میزان مصرف دیگه این امکان برای شرکت آب از بین رفت که بتونه این کار انجام بده. حتی بعضا شایعاتی وجود داره که الان صرفا به تصفیه یک مرحله که 2 مرحله تصفیه شیمیایی اکتفا میکنن و دیگه اون مراحل خیلی پیچیده‌ای که آب میرفت توی اونجا مثلا توی خابون و فاطمی توی تصفیه خانه از این حوضچه به اون حوضچه همجوری مراحل به مراحل تصفیه میشد، بعد روش کار تصفیه شیمیایی انجام میشد، بعد مصنوعاً سرد میشد داخل لوله میشد که توی اون مرحله هم که داره توی لوله تا میرسه دست مصرف کننده حتی اونجا هم امکان انتشار میکروب توش کم باشه. معمولاً هم آب تهران رسوب نمیذاشت، الان خب الان مردم میبینن دیگه آب اون خنکی سابقو نداره، رسوب هم میذاره.
الان حدوداً چیزی حدود 4 یا 5 ساله که مقامات محیط زیست تهران هم اعلام کردن که آب آشامیدنی به خصوص توی مناطقی از جنوب شهر البته نفت آلوده است. چقدر الان تونستن جلوی این آلودگی رو بگیرن؟ آیا اصلا اقداماتی صورت گرفته یا نه؟
بله، اون مورد رو تا حدود زیادی حل کردن که عبارت بود از بحث اون پتروشیمی بود و نفت اینها. تا جایی که من اطلاع دارم اون مورد رو حل کردن، یعنی شهرداری خیلی برخورد کرد توی ماجرا و خود وزارت نیرو. الان مشکلات اون نیست.
این منابع آلوده کننده ای که گزارش میدن به خصوص در مورد فاضلاب اینا چجوری با آب آشامیدنی مردم قاطی میشه؟
خب به هر حال اینا برای اینکه آب شهر رو تامین کنن توی یک نقاط خیلی زیادی دارن از آب چاه استفاده میکنن. تهران هم به خاطر اینکه روی آبرفتای درشتانه واقع هست انتشار آلودگی توی منابع آبای زیرزمینیش خیلی سریع رخ میده و به همین خاطر اساسا کار خطرناکی که توی شهر تهران آب چاه رو تحت عنوان آب آشامیدنی در اختیار مردم گذاشتن.
وقت عنوان میشه که چرخه آب سالم تو تهران وجود نداره، وقت این دلیل اینکه این چرخه سالم نیست چی میتونه باشه؟
آلودگی شدید خاک تهران و آلودگی شدید آبهای زیرزمینی توی تهران.
خب الان چیکار باید کرد؟
به هر حال در وهله اول باید اینو بپذیرن که این روند غیر قابل ادامه دادن. یعنی من فکر می‌کنم که تجربه‌ای که توی بنزین بوده به ناچار دولت اجرا خواهد کرد، یعنی آب رو قیمتش رو آزاد خواهد کرد. شاید کاری که تو بقیه دنیا میکنن تهران دو جور آب لوله کشی داشته باشه، یکی برای شرب یکی برای شستشو، یا شاید اینکه حتی فقط آبی که توی لوله ها میان فقط آب شستشو باشه، برای شرب به مردم آب معدنی توی بطری بدن یا سوبسید بدن اینا.
صدای ناصر متقی در تهران رو میشنیدید، گفتگو از همکارم مهین گرجی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خبر ویژه. لحظاتی پیش خودروی حامل پرزیدنت کندی در دالاس تگزاس هدف گلوله قرار گرفت. این خبر کوتاهی بود که نزدیک به نیم قرن پیش از ایستگاه‌های رادیویی آمریکا پخش شد و آمریکایی‌ها را در بهت و حیرت فرو برد. 22 نوامبر سال 1963 میلادی، درست 45 سال پیش در چنین روزی، جان فیتزجرالد کندی، رئیس جمهوری آمریکا در شهر دالاس به ضرب گلوله از پای در اومد. جوانترین رئیس جمهوری آمریکا در تاریخ این کشور، اولین کاتولیکی که به این مقام برگزیده شد، که البته از محبوبیت خاصی برخوردار بود. جان خاکزاد.
ساعت 12:45 دقیقه روز 22 ماه نوامبر سال 1963 رادیو ABC آمریکا برنامه عادی را قطع می کند.
Here is a special bulletin from Dallas, Texas. 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas.
صدای گوینده رادیوی ABC آمریکا را می شنیدید که خبر ترور جان اف کندی را در شهر دالاس ایالت تگزاس اعلام کرد. جان اف کندی در تاریخ 20 ماه ژانویه سال 1961 به عنوان 35 رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد.
You, John F. Kennedy, do solemnly swear
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
that you will faithfully execute the office of President of the United States.
And I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will هنگام آغاز ریاست جمهوری 43 سال داشت و به عنوان جوانترین رئیس جمهوری آمریکا نامش در تاریخ این کشور ثبت شد. دالاس روز 22 ماه نوامبر سال 1963 ساعت 12:30 جان اف کندی کنار همسرش ژاکلین کندی در اتومبیل روبازی در حال حرکت است. ناگهان 35 رئیس جمهوری آمریکا با شلیک گلوله به قتل رسید. جان اف کندی 4 رئیس جمهوری آمریکا بود که به قتل رسید. جیمز تریبر، استاد تاریخ در دانشگاه آمریکا، به خبرگزاری فرانسه میگوید در دهه 60 میلادی آمریکا چهره خشنی به جهانیان نشان داد. جان اف کندی و برادرش باب و پیش از آنها بزرگترین حامی حقوق سیاه پوستان مارتین لوتر کینگ به ضرب گلوله کشته شدند. به گفته این استاد تاریخ، برای جلوگیری از تکرار چنین جنایت‌هایی است که سرویس‌های امنیتی آمریکا به شدت از باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا حفاظت می‌کنند. این استاد تاریخ می‌گوید رئیس جمهوری که مانند جان اف کندی امید تغییر را در آمریکا زنده کرده است و جذابیت او کمتر از کندی نیست.
جان خاکزاد بود، روی ایستگاه رادیو فردا هستید. متشکرم از انتخابتون. خب از سال روز ترور و مرگ گفتیم، از زاد روز هم بگیم. اول آذر ماه مصادف بود با 110 سالگرد تولد یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های تاریخ هنرهای تجسمی. بیشتر آشنا بشیم با رنه ماگریت با مانیا منصور.
رنه ماگریت از شاخص‌ترین نقاشان سبک سورئالیسم 110 سال پیش در آستانه فصل سرد زمستان به دنیا آمد. 21 نوامبر اول آذر 110 سالگرد تولد رنه ماگریت از پیشروترین و جنجالی‌ترین نقاشان قرن 20 است. رنه ماگریت که الهام بخش بسیاری از هنرمندان مدرنی چون اندی وارهول بوده است، در 21 نوامبر 1898 در شهر بسین بلژیک به دنیا آمد و نقاشی را از 12 سالگی آغاز کرد. مادر رنه در سال 1912 با سپردن خود به دست امواج رودخانه سابره در بلژیک خودکشی کرد و رنه ماگریت در 14 سالگی شاهد بیرون کشیدن جسد مادرش از رودخانه بود. تأثیر این تصویر را میتوان در آثار نقاشی او بین سالهای 1927 تا 1928 دید. در این آثار رنه ماگریت انسانهای را تصویر کرده است که صورتشان با لباسهایشان پوشانده شده. رنه ماگریت ابتدا به عنوان دستیار طراح کاغذ دیواری در یک کارخانه مشغول به کار شد، اما در سال 1926 با امضای قراردادی با گالری مرکزی بروکسل پایتخت بلژیک توانست تمام وقت به کار نقاشی بپردازد. این نقاش معروف سورال اولین نمایشگاه خود را در سال 1927 یعنی 81 سال پیش در بروکسل برپا کرد، اما با سردی منتقدان روبرو شد و به همین جهت به پاریس نقل مکان کرد، جایی که باندر برتون، بنیانگذار سبک سورئالیسم و دیگر سورئالیست ها آشنا شد و این آشنایی سبب شد تا آثار بعدی خود را در چارچوب این سبک خلق کند. از جنجالی ترین آثار نقاشی رنه ماگریت میتوان به تابلو این یک پیپ نیست اشاره کرد. در این اثر که در سال 1929 خلق شده، ماگریت یک پیپ را کشیده و زیر آن به زبان فرانسه نوشته است این یک پیپ نیست. رنه ماگریت خود در مورد آثارش میگوید: نقاشی های من تصاویر مری هستند که هیچ چیزی را پنهان نمی کنند. آنها به نظر اسرارآمیز می رسند. وقتی کسی آثار من را می بیند، یک سوال ساده می پرسد: معنی این چیست؟ هیچ معنایی ندارد، زیرا رمزآلودگی هم فارغ از معناست، غیر قابل درک است. از دیگر آثار مطرح این نقاش آوانگارد می توان به تابلوهای شرایط انسان، رازهای افق، اتاق شنود، جادوی سیاه و پسر انسان اشاره کرد. شماری از مجموعه آثار او که در آن عناصر داخل تابلو به رنگ و شکل آسمان آبی در می آیند و یا موجوداتی که نیمه ماهی و نیمه انسان هستند از مشهورترین آثار او به حساب می آیند. رنه ماگریت که در طول عمر 68 ساله خود در حدود 1300 اثر هنری خلق کرد، در 15 اوت 1967 41 سال پیش بر اثر سرطان در بروکسل درگذشت. آثار نقاشی او هم اکنون جزو گرانترین تابلوهای نقاشی معاصر به حساب می آیند.
تولدت مبارک رنه، با یک روز تأخیر. لحظات پایانی مجله شبانگاهی، نیوشا بغراتی هستم. متشکرم که با من موندید. بمونید، همچنان نیم ساعت دیگه بخش بعدی خبر رو خواهید شنید و شب خوش.